أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
در بحث شرائط لباس مصلی بودیم. بحث شرائط لباس مصلی، شرط اول طهارت که کتاب طهاره بحث شده بود، شرط دوم اباحه که شرط دوم اباحه رو مفصل بحث کردیم، تو مسئله آخرشیم ختمش بکنیم. شرط سومش رو الان میرسیم که از اجزاء میته نباشد. بریم وارد این بحث بشیم. فعلا بحث ما در چیه؟ در شرط اباحه است، یعنی آخر بحث شرط اباحه هستیم. این مسئله نه، مسئله آخرش رو تموم کنیم وارد شرط سوم میشه. یعنی این بحث رو الان تموم کردیم دیگه، بحث اباحه کامل تموم میشه. بحث طهارت هم کتاب طهارت کرده بودید، میرسیم به شرط عرضم بزرگ سوم. در بحث مسئله نه هم مبنای آقای خویی فرمودیم که نظریه ایشون غصبیت بود و علی ظاهر به این نتیجه رسیدیم که باید به فرمایش آقای خویی یک ایرادی ما داشته باشیم. روایات رو بررسی کردیم، ظاهر روایات این بود، صحیحه یونس ابن یعقوب، صحیحه سالم ابن مکرم ابی خدیجه و روایت بعدی صحیحه زریس کناسی. در این سه تا روایت به خصوص حالا دو تا روایت اول خدای خویی آورده بودند در بحث تحلیل، این دو تا روایت رو ایشون مبدع جمع بین طایفه اول و دوم تحلیل قرار دادن. چرا؟ چون تو روایات تحلیل یه سری روایات ظاهرش این بود که یک تحلیل کلی از اهل بیت علیهم السلام واقع شده. طایفه دوم روایات تحلیل می‌دیدیم که نه، در ائمه علیهم السلام بعد از اینکه روایات تحلیل هم رسیده دارن می‌فهمن اینا حق ماست. بعضن توبیخ میکنن که چرا حق ما رو ندادی، بعضن توبیخ میکنن که چرا بدون اجازه ما اومدی تصرف کردی. میفهمن اینم طایفه دوم تحلیل اگر واقع شده باشه معنا نخواهد داشت که ائمه علیهم السلام بعد در عصرهای بعدی بیان بفرمان چرا در حق ما تصرف کردی بدون اجازه. خب در این حال ظاهر روایت تحلیلم خیلی ظاهر قوی داشتش برای خودش که تنها تحلیل شده. آخه خب میفهمن بعد اینا جمع بشه بین این دو تا روایت. تحلیل به چی میخورده؟ یعنی که بعدم مخصوصا به این که سهم سادات هم توش هست، اگه بفرمان تحلیل یعنی سهم امام و سادات عمل بر شما حلال کردیم. بله ولایت دارن، اما حالا ظاهرش اینه که یه مقدار خلافه. یعنی ظاهر این قضیه اینه که سهم سادات هم داره چی میشه؟ سهم سادات هم داره تحلیل میشه و این علی ظاهر مستبعد میکنه مسئله رو، موجب استبعاد میشه که ما تحلیل رو اینجور معنا بکنیم. معارض هم داره. ببینید دو تا طایفه با هم تعارض دارن، واقعا در این تعارض هم گیر کردیم. میبینیم که ظاهرش اینه که تحلیل به اون نحوه تحلیل مطلقی که بعضی ها معنی کردن نمیخوره. این دو تا روایت رو آقای خویی اومدن وجه جمع قرار دادن که اون تحلیلی که در این روایات واقع شده بود تحلیل خمس نیست به نحوه مطلق، تحلیل اون خمسی که به اموال شما تعلق پیدا کرده که شما میخواید مراقب بوده باشید که تو مالتون یک چیزی که متعلق خمس بوده باشه نباشه. اما به هر حال دارید خرید و فروش میکنید و مردم نمیدن خمسشون، خیلی خمسشون رو نمیدادن و حق ائمه علیهم السلام در این اموال محفوظ بوده، این ملاک بوده. آه خویی به قرینه این دو تا روایت این مسئله رو تحلیل رو به این صورت مقیدش کردن. با تقیید تحلیل باز ادله تحلیل دیگه منافاتی با طایفه دوم پیدا نمی‌کنه. این طایفه که ائمه فرمودن حق ما رو بدید، حق ما خمس حق ماست و این اون فهمیدن که خمس در اموال شما ثابته تو بعضی روایات، می‌بینیم دیگه جمع میشه چون تحلیل شد مقید. تحلیل مقید دیگه مشکل رو حل کرد. فقط ما ایرادی که با خویی کردیم این بود، مسئله صاحب عروه این بود که اذا اشترا ثوبا بعین مال تعلق به الخمس او الزکات مع عدم اداء امام مال آخر حکمه حکم المغصوب. ما بر اساس همین روایت تحلیل که آقای خویی هم فرمودن، آقا ما هم قبول داریم که حکمه حکم المغصوب در موردی که اشتراع صورت بگیره در هبه نفرمودن، اینو تو مورد خرید و فروش هم هست، ما میگیم نه اینجا حکم مغصوب نداره. بر اساس روایت تحلیل ما میگیم ولو بدل داشته باشه خمس میره تو ذمه. اگر پولی که متعلق خمس و زکات بود به طرف دادم، او بر نمیگرده خمسش توی این عین مقصوبه. دو تا مبنای دیگه این فعلا اجمالا یه مسئله قول غصبیته. قول دوم اینی که ما عرض کردیم که هیچ غصبیتی تو اینجا نیست بنابر روات تحلیل. دو تا نظریه دیگه هستش. یک نظریه اینه که قائل شدن به عدم غصبیت وقتی که شخص ضامن خمس و زکاتش شد، خودش به عهده گرفت ضامن شد، که اینو میرزای نائینی از کلامشون فهمیده میشه که تقیید کردن حکم رو به غصبیت و بطلان به ما اذا لم یزمن فی ذمته خمسه و زکاته، اما وقتی که ضمنه شرعا، این میم ضمنه افتاده اینو شما بعد اضافه بکنید، انتقل الخمس او زکات به ذمه، خمس و زکات به ذمه منتقل میشه. من وقتی که میخوام بیام این با پولی که متعلق خمس و زکاته برم چیزی رو بخرم، میگم من خمسشو به عهده میگیرم، پولو میدم بدارم. ببینید یعنی من مشتری خریدار، پول دست من بوده، همین تعبیر که فهمید خریدار، من میخوام پولی که متعلق خمس و زکاته رو بدم باش صبح بخرم. تو این مورد آقای نائینی این حرفو زدن، معناش این میشه که من خریدار ضامن خمس و زکات شدم که از جای دیگه میرم میدم، همین که ضامن شدم دیگه میتونم بخرم، اون صبح بیاد مال من بشه. اینجا دیگه غصبیتی نیست.
این تصریح یا نیتش هم کافیه؟
بله، به گفتن نگفته گفته، بعد خودش ضامن شد. ببینید ضامن چون برای دیگری نیست، اگر ضمانت برای شخص دیگری بود که بعد بهش ابلاغ میکرد، بله میگفتیم ضمانت باید تصریحی باشه، اما چون ضامن برای دیگری نمیشه، خودش الان اینو به عهده میگیره، نمیره پیش امام علیه السلام ضامن بشه، مسلم این مرادشون نیست. پس علی ظاهر به همین که نیت میکنه منتقل به ذمه میکنه، با نیت ضمان، با نیت ضمان، یعنی نه اینکه حالا باشه تو ذمه ببینم بعدنا میدم یا نمیدم، این فایده نداره. ببینید چون ممکنه یه کسی بگه آقا باشه به ذمه، حالا تا بعد ببینم چی میشه، این نیت فایده نداره. اگر نیت کردم که خمسشو به عهده میگیرم، با این پول میتونم خرید و فروش بکنم. این فرمایشی که از ایشون نقل شده در تعلیق عروه و ظاهر بیان بعضی دیگر از آقایون مثل محقق فیروزآبادی هم همینه، منتها ایشون تعبیر زمان رو نکردن، مالم ینوه، خیلی فرق نداره، هر دو شبیه به همه. اگر نیت کرد اداء خمس یا زکات رو از مال دیگری میتونه چیکار کنه؟ میتونه با این مال خرید بکنه. دلیلی رو ذکر نکردن. علی ظاهر ما اینو قبول نمیتونیم بکنیم. شبیه همین حرف مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی آوردن. ما علی ظاهر میگیم که خمس اگر در مالی بوده باشه، انتقال از این مال به عهده من، به وسیله من نمیتونه باشه. لعل نظر اونها این بوده، لعل اونها از نصوصی که من میتونم خمس رو از مال دیگه بدم بدم، این استفاده رو کردن. وقتی که من جایز خمس رو برم از مال دیگه ای بدم، میتونم پس بگم که این خمسش از جای دیگه داده شد، برم از جای دیگه برم بدم و اینو بگم غیر مخمس بشه. به نظر میرسه، نمیگم قطعا، احتمالا به نظر میرسه این بزرگان از این نصوص این استفاده رو کردن که اگر اجازه داده شد به من، این اختیار داده شد که از پول دیگه ای برم خمس رو بدم، پس من میتونم خمس این مال رو از روی عین بردارم، من خودم به عهده میگیرم، ضامن میشم یا نیت میکنم که از مال دیگه ای بدم. با نیتش یعنی تعمیم دادن اون ادله رو، یعنی نگفتن بلفه، یعنی مقیدش نخواستن بکنن، تصورشون اطلاق بوده. ببینید حالا درست یا غلط باز بحث میکنیم در موردش، تصورشون اطلاق بوده که ادله ای که میگه شما میتونید خمس این مال رو از مال دیگری بدهی، اینا تصورشون اینه که این یک اطلاقی داره، اگر من نیت اینو کردم و ضامن این شدم که از مال دیگه‌ام میتونم بدم، خمس از روی این مال برداشته میشه، در حالی که ظاهر ادله اطلاق نیست، اصلا اطلاقی نیست، ظاهرا فعله نه نیت، یعنی اون ادله اطلاقی نداره که من از مال دیگه ای نیت بکنم یا بالفعل بدم، نه روای اون ادله دیگه اینه، یا لااقل اجماع، بعضا شاید بگی دلیلم نیست، اجماعه، اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی اومده به شما گفته از مال دیگر میتونی خمس این رو بدی، وقتی خمس رو دادی این مال خمس از روش برداشته شد، ولی از مال دیگه دادی. نه فرض نیست که ارباب خمس اجازه دادن دیگه، بحث اینه که این دلیلی که وارد شده بر این که ارباب خمس اجازه دادن از ادله استفاده کردن که ارباب خمس اجازه دادن که خمس مال از مال دیگه داده بشه، قطعا این اجازه دادن، سیره قطعیه است، اجماع، اجماع و سیره قطعیه است. حالا باشه، من همین دلیل لبیو دارم میگم، یه لحظه اجازه بدین، ما هم قدر متیقنش رو داریم مخصوم کنیم.
الان بگیم پول خمس تعلق گرفته، من بذاش فرش رو بدم،
من هم دارم همین فهم شما رو عرض میکنم. ببینید میگیم که اجماع و دلیل لبی به قدر متیقنش باید اخذ بشه، اطلاق نداره. قدر متیقنش چیه؟ اینه که بالفعل از مال دیگه بیای بدی، درسته؟ اما نیت بکنی فایده نداره، پس اطلاق نداری ندله، چون دلیل لبیه. دلیلمون روایت که نبوده، ظاهرن روایتی نیست، ظاهرن دلیل، شاید حالا اینا روایتی تو ذهنشون بوده، از یک روایتی استفاده کردن دیگه، من نمیدونم. احتمالاً به همین مسئله اجماع و سیره قطعیه که میتونیم از پول دیگه‌ای خمس رو ادا بکنیم به این خلاصه تمسک بکنن. اگر به روایتی تمسک کرده باشن، اون روایت اطلاق داشته باشه تو ذهنشون، اون موقع حرفشون تمامه و اینا، اونو ما نمیدونیم چون ذکر نکردن. اگر مرادشون همین دوتا دلیل مشهوره که اجماع و سیره قطعیه است که من میتونم خمس این مال رو از پول دیگه ای بدم، این دلیل لبیه، بدم، وقتی دادم خمس از اونجا برداشته میشه، اما من نیت کنم یا ضامن بشم خمس از این مال بر نمیداره. برای همین به حرف میرزا نایینی ما نتونستیم ملتزم بشیم، چون ما دلیل پیدا نکردیم. اگر ایشون با کمال بزرگواریشون دلیل لفظی پیدا کردن، متبعه. ما هم اگر پیدا بکنیم بفهمیم که ایشون یه دلیل لفظی دارن و اطلاق داشته باشه، ما هم فرمایش ایشون رو میپذیریم. پیدا نکردیم.
این پول خمس تعلق گرفته، به جاش فرش رو بدیم همون قیمت را، به نظر شما موقع ازمه هست یا نه؟
ببینید حالا این که جنس بتونه داده بشه، این محل اختلافه. اون مورد قطعیش اینه، ببینید مالی بهش خمس تعلق گرفته، اون بحث ما هم اینه، مالی بهش خمس تعلق گرفته، من از مال دیگه ای بیام خمس رو بدم، اینو همه توش حرف ندارن. اگه بخوام فرش رو بدم، این فیه مافیه، اینو بعضن محل کلام میتونه باشه. اما اگر نه، پولیه خمس بهش تعلق گرفته، من بدم مثلا کفشم رو بدم، لباسم رو بدم، فرشم رو بدم، اینو نمیگیم محل معقد اجماعه. نه، اونی که معقد اجماعه اینه که من به پولم خمس تعلق گرفته، یه پول دیگه ای دارم اینجا، با پول دیگری میخوام بیام خمسشو بدم. این بحث سر اینه که آیا باید خمسو بدم و این مال من پاک بشه، کما اینکه ما به نظر میگیم معقد اجماع همینه، یا اینکه من نیت کنم و ضامن بشم، ظاهرا باید بدم. معقد اجماع قدر متیقنش همونه که عرض کردیم، لذا ما یه اطلاق نمیبینیم که فرمایش میرزا نایینی بتونیم ملتزم بشیم. نظریه سوم، عدم غصبیت اذا ابقا من المال به مقدار خمس. این نظریه سومه که کاشف الغطا در تعلیقه عروه فرمودن، که فرمودن اگر به مقدار خمس از مال مونده باشه، همین کفایت میکنه، میتونی با چهار پنجمش بری خرید کنی، بازم ما اینو نمیتونیم ملتزم بشیم. چرا؟ چون شرکت خمس در جمیع ماله.
در زکات غصب مهمه دیگه، در زکات فطره و زکات واجب و اینا نیت مهمه دیگه، نیت انتصال.
بله،
اونجا کفایت میکنه. اینا هم خب الخمس بدل از زکات گیره، روایت و اطلاقات روایت بدلیت رو در نظر بگیره، اینجا هم بگن امر قصدیه، به قصد افتراز مفترض میشه. چه مشکلی داره؟
ظاهراً اعلام اینجا بدلیت خمس رو در زکات در تمام احکام قبول ندارن. ندارن، یعنی اینجوری نیست، میگن به این که من نیت بکنم خدای خویی هم قبول ندارن.
چرا اینا رو شما به اینا تمسک نمی کنید؟
خب نه دیگه، به خاطر اینکه محرز نیستش، یعنی مورد بدلیت باید شما یه اطلاق توش ببینی، یه موردی باشه که در جمیع امور، مثل که مثلا میگیم که طواف صلاته، میگیم طواف صلاته، تو چی صلاته؟ تو اون مقداری که میگه، تو همه چیز نمیتونیم بگیم احکام صلاتی داره.
یعنی امور رو باید یه چیزی ازش قطعا خارج کنیم.
بله،
اما مورد خمس بدل زکات، بعد بعد دلیل بیاریم که از حیث نیت بدل زکات نیست، یعنی لفظ که عام و مطلقه.
بله، از ظاهر نمیشه، یعنی نمیتونیم دلیل قطعی نداریم، احتمالات ما نمیتونیم بهش تمسک کنیم، اینا هم تمسک نکردیم. حالا اون بحث بدلیت رو تو مورد خاص خودشون گرفتن. ببینید الان اینی که الان این اعلامم دارن مسلم اینجوره، الان این بدلیت رو نگرفتن تو اینجا، یعنی مورد
بدل وضوح هست.
بله ببینید در
میام طهارت دیگه چه فرقی میکنه؟
باشه دیگه، حالا به هر حال
ببینید
در بدلیت
میگم بدلیت بر صادق زکات
هست. حالا شما اگر
به خمس براشون
باشه حالا علی ظاهر خلاصه اون مسئله دلیل بدلیت هم قبول ندارن اعلام. علتش هم اینه که واقعا اون چیزی که به اصطلاح خمسه تمام احکام زکات رو ندارد، پس بنابراین بدلیت من جمیل جهات ثابت نمیتونه بشه. پس دلیل همینه که عرض کردم خدمتتون، علی ظاهر شرکت خمس هم در جمعی ماله، به این نیستش که بگیم من در 4/5 تصرف میکنم روی 1/5 باقیش بشه خمس، نه شرکت در جمعی ماله، این چون ظاهر دلیل شرکت.
خب حالا اینجوری اگه مثلا یکی 2000 تومان بده، 2000 تومان بده کار، 10000 تومان پول داره،
8000 تومان. این مسئله بدهکاریه، ببینید اون مسئله بدهکاری جداست. فرض ما اینه که خمس تعلق گرفته باشه به این، فرض مثلا صابون بینه، ولی تو اون مواردی که شما فرمایید درسته، این فعل جمله اینجا اگر خمس به این تعلق گرفته باشه الان همین شراکت، شراکت میشه تو جمعی. و صلی الله علی محمد.
یعنی به نفع مصادیق